حکومت سره خپل کارونه او دعوی خلاصوي.
رئیس جمهور امریکا خبر مرگ رهبر طالبان را تایید کرده است.
It has been confirmed that he is dead and he is an individual who as head of the Taliban was specifically targeting US personnel and troops inside of Afghanistan.
کی می تواند جانشین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر طالبان باشد؟
یک عالم است، چندین سال در مدارس تدریس کرده، یک آدم پخته سال است.
و رهبران افغانستان، هند و ایران امروز توافق بندر چابهار را امضا کردند. با سلام و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرخون منگل است و تا پایان ساعت خبری با مهمترین موضوعات خبری روز با شماستم. قبل از نشر تفصیل و تحلیل موضوعات مهم روز، خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم. همکار مصطفی صدیقی در استدیوس و به شما میگه در جهان چی میگذره. مصطفی جان، عصر شما خوش، چی خبرهای تازه است در جهان؟
بله زرغونه جان، در چندین انفجار در مناطق تحت کنترل رژیم اسد در سوریه کم از کم 100 تن کشته شدند و همه پرسی در تاجیکستان اختیارات رئیس جمهور این کشور را تقویت کرده است.
تشکر. تا لحظات بعد به شما برمیگردیم، ولی نخست همکارم نظیف محبوبی با خبرهای داخل افغانستان با شنونده هاست.
سرخط خبرها. توافقنامه بندر چابهار میان افغانستان، ایران و هند لحظات پیش امضا شد. وزارت داخلی افغانستان میگوید با کشته شدن ملا اختر منصور، رهبر طالبان، این گروه در افغانستان زیر فشارهای سخت قرار گرفته است. و در نتیجه فیصله یک محکمه علنی در ولایت غور، 7 تن از مقامهای دولتی به حبس محکوم شدند. تفصیل خبرها. توافقنامه بندر چابهار میان افغانستان، ایران و هند لحظات پیش امضا شد. شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، به رادیو آزادی گفت که این توافقنامه در حضور رئیس جمهور غنی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و نرندرا مودی صدر اعظم هند از سوی وزیران ترانسپورت سه کشور امضا شد. مقام‌های افغان انتظار دارند که با بهره برداری بندر چابهار، داد و ستد تجارتی این کشور در بندر کراچی کاهش یابد و تجاران افغان از این فرصت بهره گیری بتوانند. وزارت داخلی افغانستان میگوید با کشته شدن ملا اختر منصور، رهبر طالبان، این گروه در افغانستان زیر فشارهای سخت قرار گرفته است. صدیق صدیقی، سخنگوی این وزارت، امروز در نشست خبری در کابل گفت وزارت داخلی به نیروهای امنیتی دستور داده است طالبان مسلح را سرنگون کنند. او همچنان گفت
به هلاکت رسیدن ملا منصور، رهبر طالبان، یک شکست است، شکست مطلق برای گروه‌های طالبان است. وزیر امور داخله در پله ای که به نیروهای پلیس دستور داده تا بیشتر طالبان را زیر فشار قرار بدن، در این زمان نیروهای پلیس افغانستان هدایت دادن تا به مسطح هزارات بلند باشند.
وزارت داخله پس از آن از شکست طالبان خبر می دهد که ملا اختر منصور، رهبر این گروه، روز گذشته در ایالت بلوچستان پاکستان هدف حمله تیاره بی پیلوت امریکا قرار گرفت. اسامه بن لادن، رهبر شبکه القاعده، نیز در نتیجه حمله تیاره بی پیلوت امریکا پیش از این در پاکستان کشته شده است و مرگ ملا محمد عمر، رهبر گروه طالبان، نیز در همین کشور تایید شده است. و در نتیجه فیصله یک محکمه علنی در ولایت غور، 7 تن از مقامهای دولتی به حبس محکوم شدند. غلام حبیب، رئیس محکمه ابتدایی ولایت غور، این مسئولان محلی را به خاطر اختلاس 117 میلیون افغانی در شمار از پروژه های ساختمانی قماندانی امنیه این ولایت به 3 ماه حبس محکوم کرده است. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی، محمد امین توخی، معاون والی پیشین، غلام محمد پیمان، رئیس اداره غور و 4 عضو کمیته تدارکات این ولایت به نام های عبدالصمد، عبدالحق، نورالحق و خیرالدین رامش افرادی هستند که محکوم شدند. این نخستین بار است که شمار از مقام‌های محلی غور به علت دست داشتن در فساد اداری به گونه علنی محکمه می شوند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم مصطفی صدیقی به شما پیشکش می کند.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا تایید کرده که ملا اختر منصور رهبر طالبان کشته شده است. اوباما این را در نشست خبری با همتای ویتنامیش در جریان سفرش به این کشور گفت و افزود:
It has been confirmed that he is dead.
کشته شدن او تایید شده. او کسی است که به عنوان رهبر طالبان به طور خاص نیروهای آمریکایی را در داخل افغانستان هدف قرار می‌داد. نیروهایی که برای مبارزه با شورشگری و فراهم آوری همکاری و آموزش با نیروهای افغان آنجا هستند. آقای اوباما کشته شدن ملا منصور را در تلاش‌ها در زمینه برقراری صلح در افغانستان یک گام مهم توصیف کرد. اوباما شخصا دستور حمله بر منصور را صادر کرده بود. مقام های افغان می گویند که منصور در اوایل روز شنبه در یک حمله تیاره بی پیلوت امریکا در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. ایالات متحده امریکا می گوید تحریم صادرات سلاح به ویتنام را به طور کامل می بردارد. تحریم تسلیحاتی از چندین دهه پا بر جا بوده و در سال 2014 به گونه قسمی رفع شد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا در سخنرانی خود در هانوی پایتخت ویتنام امروز گفت که این اقدام به هدف گام نهادن به سوی عادی سازی روابط با دشمن سابق اتخاذ شده است.
ایالات متحده به طور کامل محدودیت فروش تجهیزات نظامی را که از حدود 50 سال بالای ویتنام وضع شده رفع می کند. اما این تغییر با مفهوم آن است که ویتنام به تجهیزات دسترسی حاصل می کند که برای دفاع خود با آن نیاز دارد و از آثار جنگ سرد رهایی می یابد.
اوباما سرگرم دیدار 3 روزه از ویتنام است و پس از آن به ژاپن خواهد رفت. تاجیکستان با تصویب تعدیلات در قانون اساسی این کشور راه را برای ماندن امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در قدرت بازتر کرده است. کمیسیون مرکزی انتخابات گفت که به اساس نتایج ابتدایی همه‌پرسی 22 ماه می 94.5% از رای دهندگان از 41 تعدیل پیشنهادی حمایت کردند. مشارکت مردم در همه‌پرسی 92% گفته شده است. این تعدیلات از بین رفتن محدودیت دوره ریاست جمهوری برای رحمان و نیز کاهش سن قانونی برای رئیس جمهور شدن از 35 سال به 30 سال را در بر می‌گیرد. با این تغییر راه برای رستم امام علی پسر 29 ساله رحمان برای جانشینی زودنگام باز می‌شود. فعالان سوری می‌گویند چندین انفجار در سوریه جان بیش از 100 نفر را گرفته است. این انفجارها در دو منطقه که از پایگاهی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه رخ داده است. سازمان حقوق بشر سوریه که مقرش در بریتانیا است گفته است که 3 انفجار در شهر ترتوس در سواحل مدیترانه رخ داده. در این شهر یک مرکز کوچک نیروی بحری روسیه موقعیت دارد. 4 انفجار دیگر در شهر ساحلی جبل رخ داده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است و گزارش ها از یمن حاکی از آن است که 2 انفجار انتحاری در شهر بندری عدن در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. مقام های امنیتی می گویند یکی از این انفجارهای انتحاری که توسط یک موتر انجام شد گروه از مردان را که آماده ثبت نام در اردوی یمن بودند هدف قرار داد. اندک پس از انفجار اول، انفجار دیگر یک پایگاه اردو را هدف قرار داد. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته است. این بود تازه ترین خبرها. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com و حال همیرا الکوزی پیشگویی آب و هوا را پیشکش میکند.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 13. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 20. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 10. بامیان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین 1. مزار شریف آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 21. جلال آباد آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 22. بدخشان هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 10.
ساعت 5:11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان ساعت خبری خواهید شنید. رئیس جمهور آمریکا خبر مرگ رهبر طالبان افغان را تایید می کند.
It has been confirmed that he is dead and he is an individual who has headed the
کی می تواند جانشین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر طالبان باشد؟
یک عالم است، چندین سال در مدارس تدریس کرده، یک آدم پخته سال است.
رهبران افغانستان، هند و ایران امروز توافق بندر چابهار را امضا کردند. ترکیه میزبان سران چند کشور در نخستین اجلاس بشردوستانه در استانبول است. و نتیجه همه‌پرسی دیروز در تاجیکستان امتیازات بیشتر بر رهبر آن کشور می‌دهد.
گذشتن به نظام حکومت میراثی و مثلا از حالا آماده ساختن زمینه برای تحویل قدرت به پسر پرزیدنت.
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی. زرغونه منگل از سما رادیوی آزادی را مشنوین. پرودوسر برنامه طاهر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری داره و به شما سلام میگه. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رئیس جمهور آمریکا امروز تایید کرد که ملا اختر محمد منصور رهبر طالبای افغان در یک حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی کشته شده. او با ما از کشته شدن منصور استقبال کرد و مرگ او را یک رویداد مهم برای تلاش ها برای تامین امنیت صلح در افغانستان خوانده. به گفته حکومت افغانستان، منصور اوایل روز شنبه در ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. جکفر احمدی جزئیات دارد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است رهبر گروهی را از بین بردند که حملاتش را علیه نیروهای آمریکایی و ائتلاف ادامه داده است. بارک اوباما در یک خبرنامه افزوده که گروه تحت رهبری ملا اختر محمد منصور جنگ علیه مردم افغانستان و همکاری با گروه های افراطی مانند القاعده را نیز دنبال می کند.
این تایید شده که او مرده است و وی با عنوان رهبر طالبان به طور قابل ملاحظه نیروهای آمریکایی را در داخل افغانستان هدف قرار می داد.
منابع ارشد طالبان نیز در صحبت با خبرگزاری فرانسه مرگ منصور را تایید کردند. رئیس جمهور اوباما گفته است منصور تلاش‌ها برای شرکت در مذاکرات صلح و پایان خشونت‌های را رد کرده بود که جان‌های کودکان، زنان و مردان بی‌شمار بی‌گناه را گرفته است. آقای اوباما از دیگر رهبران باقی مانده طالبان خواسته تا در مذاکرات صلح به عنوان یگانه راه واقعی پایان جنگ شرکت کنند. رئیس جمهور اوباما همچنان تاکید کرد که نیروهایشان وارد عملیات جنگی روزمره نمی شوند.
این نشان دهنده تغییر در عملکرد ما نیست. ما وارد عملیات جنگی روزمره که در حال حاضر توسط نیروهای افغان اجرا می شود نمی شویم. وظیفه ما کمک به افغانستان است تا خودشان امنیتشان را تامین کنند، نه اینکه مردان و زنان یونیفرم پوش خود را در جنگ برای آنها دخیل بسازد.
پاکستان از حمله طیاره بی پیلوت آمریکایی انتقاد کرده و آن را نقض تمامیت ارضی‌اش خوانده است. وزارت خارجه پاکستان میگوید که پیش از اجرای این حمله در جریان قرار نگرفته بودند. اما جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید اسلام آباد از حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در پاکستان آگاه بود.
ما درباره ملا منصور گفتگوهای طولانی با پاکستان و افغانستان داشتیم و این حمله هوایی با رهبران هر دو کشور در میان گذاشته شده بود. من درباره زمان آن با جزئیات صحبت نمی کنم.
رئیس جمهور اوباما گفته است نیروهای آمریکایی دنبال تهدیدها در خاک پاکستان همچنان خواهند رفت. او افزوده است ما روی اهداف مشترک با پاکستان کار میکنیم، جایی که تروریستان تمام کشورهای ما را تهدید میکنند نباید پناهگاه امن داشته باشند. منابع ارشد طالبان به خبرگزاری فرانسه گفتند که یک شورا روی گزینش جانشین منصور کار میکند. خبرگزاری فرانسه به نقل از این منابع نوشته است که ملاقات شورای رهبری طالبان امروز وارد دومین روز شد. منصور اوایل روز شنبه در نزدیکی شهرک احمدوال ایالت بلوچستان پاکستان کشته شد. مقام‌های آمریکایی گفتند که موتر حامل منصور هدف راکت‌های یک تیاره بی پیلوت آمریکایی قرار گرفته است. بر اساس گزارش‌ها منصور پیش از کشته شدن در این حمله از ایران وارد خاک پاکستان شده بود. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران این را رد کرده که گویا ملا منصور پیش از این حمله در ایران بوده است. او افزوده که ایران از هر اقدام مثبت که منجر به صلح و ثبات در افغانستان شود استقبال می کند. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد بمبگذاری روز شنبه ضربه بزرگ به طالبان است. گروهی که به نوشته خبرگزاری فرانسه فعالیتهایش تحت رهبری منصور دوباره افزایش یافت. گمان می رود که این نخستین بار است که ایالات متحده آمریکا یک رهبر ارشد طالبان را در خاک پاکستان هدف قرار داده است.
شنیدین که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کشته شدن منصور استقبال کرده و مرگ ملا منصور، البته مرگ ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان را یک رویداد مهم برای تلاش‌های سال در افغانستان خوانده. قابل ذکر است شنونده عزیز که بر اساس گزارش ها ملا اختر محمد منصور پیش از کشته شدن در این حمله از ایران وارد پاکستان شده بود، اما به گزارش خبرگزاری ایرنا یا ایران، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران ایر رد کرده که گویا ملا منصور پیش از این حمله در ایران بوده باشه. انصاری افزوده که ایران از هر اقدام مثبت که منجر به صلح و ثبات افغانستان شوه استقبال میکنه. شنونده عزیز چی فکر میکنین که چی جریان داره؟ کدام بازی ها عقب پرده جریان دارن؟ ملا منصور در ایران چی میکرد و چرا کشته شد؟ کی میتونه جانشین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر جدید طالبا باشه؟ مرگ ملا منصور منتج به سهولت در پروسه صلح افغانستان خواهد شد یا منتج به اعدامی جنگ؟ امی سوال ها را تا لحظات بعد از شماها جویا میشیم. حدود 5 دقیقه بعد لاین های تلفون های ما باز خواهد بودن و با ما تماس بگیرین و نظریاتتان با ما شریک بسازین. نمبر های تلفون های ماست 0799-203-540، نمبر دومی 0700-822-755. ولی قبل از اینکه شما به ما تلفن کنین، صحبت داریم با مولوی قلم الدین، یک مقام ارشد اسبق رژیم طالبان که در ایام طالبان رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر رژیم طالبان بود. ساعت پیش در مورد مرگ ملا منصور و ای که چی فرد میتونه جانشین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر طالبان شوه از آقای قلم الدین پرسیدیم.
ما قبلا هم گفتیم، فعلا ما میراز میکنیم، اول خواهمی مسئله تبالی آنقدر متیقین نشدیم که حتما این تحقق یافته باشه این مسئله، و باز اگر تحقق هم یافته باشه طالبا همیشه کدام کلان خود که تعیین میکنه، مثل که اختر محمد منصور هم تعیین کرد، یک شورا یا میخواه ای شورای پایتا و پیشاور و دیگه بعضی از اشخاصی که صاحب نفوذ است در صفوف طالبان، از یا یک شورا جور میشه، این شورا باز فیصله میکنه یکی جانشین ملا حضر محمد منصور انتخاب بکنه.
با در نظر داشته پاسخ شما، چرا شما با نظر شک و تردید به این حادثه میبینین؟ چی باعث شده که شما هنوز هم فکر میکنین این خبر شاید نادرست باشه؟
بسیار خوب. ما این مانوره های دشمن های خود امی ایسای پاکستان و دیگه حلقات استخباراتی خارجی که همیشه دروغ میگه و اکثر مسائلش پریبان است برای ما پریب میده و ما به صلح هم نمیرسیم و جنگم تشدید میابه، لحاظا ما باید در شک و تردید باشیم بخاطر از این که همیشه یا دروغ گفته. ما هم دروغ سابقهش که 2 سال پیش ملا مادمت از بین رفته بود یا بعد از 2 سال گفت، یعنی می مسائل است دیگه ما که یه دروغگوی هست که ما مجبور میشیم باید در شک و تردید باشیم.
بله آقای قلم‌الدین، اگر متوجه شده باشین در گذشته در مسئله جانشینی ملا عمر رهبر اسبق طالبا در شورای کویت اختلافات به وجود آمد و حتی طالبا به 2 گروه تقسیم شدن، آیا با رهبر بعدی طالبا چانس وحدت در حلقه طالبا موجود است؟
ما خوب فکر میکنیم که 100% یه گمان میکنیم که طالبا یک فرصت بسیار خوب در دستش آمده. اگر ملا اختر محمد منصور از بین رفته باشه، چانس است برشان که تو یک رهبر انتخاب کنه تا ما گروه ملا رسول و یا تماماً تحت رهبری متحدانه رهبر جدید در آید.
آقای قلم‌الدین، شما قبلا گفتین که امکان انتخاب ملا ایبت الله را میبینین. شما که احتمال انتخاب این شخص به حیث جانشین ملا اختر محمد منصور میبینین، چی فکر میکنین که ملا ایبت الله بیشتر مایل به صلح خود بود یا به ادامه جنگ؟
ما که ملا ایبت الله را میشناسیم، مقدر زیاد وقت ما کتیو تیر نکردیم که آل تمام و چیزای از دوره برای تا نرز بکنیم. فقط یک چیزی که او یک عالم است، چندین سال در مدارس تدریس کرده، یک آدم پخته سال است و آدم با تجربه و با علم است. احتمال عزیز زیاد است اگر او جانشین ملا اختر محمد منصور تعیین شوه، شاید برای صلح بخیر تمام شوه.
مولوی قلم‌الدین، یک مقام اسبق طالبا بود که نظر خود در مورد نتایج احتمالی کشته شدن ملا منصور رهبر طالبا ابراز داشت. شما هم میتونین تا لحظات بعد با ما تماس تلفنی بگیرین و نظریاتتان با شنونده ها شریک بسازین.
بحث‌ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
ساعت 5:24 عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. ما زرغون منگلستم تشکر که با ماستین. شنوندی را روی خط تلفن داریم. بفرمایین، عصر شما بخیر.
زرغون جان، عصر بخیر دارم بر شما و همکارا و شنونده یاد شما. کار اسلام الدین زهوش از تخار تماس گرفتیم.
بفرمایین.
شما ببینید طالبای و من یاد میکنم بگه فریبی از نبیات پاکستان نکس از فریب شده خرد. ببینید آخر مرگ است، میموری کشته میشه، هر کسی را که کشتی آخر کشته میشه. از طالبای از خواهش میکنم بین و دوست بتانی وطن با آبادانی ضرورت داره، بیان قلب های غم دیده را با مرهم بگذارن تا بکی. ملا عمر مرد، ملا منصور مرد، تا بکی. با یکی گرد یک کسی ریش هست شایسته یک قسمی کارشناسی از برنامه شما گفتن مولیت محترم، یک کسی را باید بگم آشان که به این مرقلب ها مرهم بگذاره دیگه تا بکی همه مردم وقت از پیر جوان ملا و همگی از این جنگ خسته شدیم هیچ کس نمیخواه دیگه از طالبان افغانی خود جدا خواهش میکنم بیان و پروسه با ما یک دیگر پذیر شدن دیگه فریب اجنبی پاکستان هیچ وقت دیگه نخورم باید.
تشکر از نظریات نیکتون. شنونده دیگی را روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیوی آزادی است.
سلام
بفرمایین.
دل خوبی و خیری
منن لطاسونه مهربانی وکای
من نظر من از ولایت فراز زنگ میزنیم عبدالقادر هستم. به نظر من طالبا به رسول نمیاد به جنگ ادامه میدهد و مرگ ملا اختر محمد منصور شاید او کشته نباشد، مثلا اگر او کشته باشه خون و جنگ شاید ادامه بدهد.
تشکر از شما. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایین رادیوی آزادی است.
بله سلام علیکم.
سلام به شما، بفرمایین نظرتان ابراز کنین. بفرمایین رادیوی آزادی است.
سلام
بفرمایین.
صدام واقعا خوب است، سرتون خوب بخیر.
زنده باشین برادر گرامی، بفرمایین نظرتون در مورد موضوع مورد بحث امروز ابراز کنین.
سلام با کل کارکنان رادیو آزادی زرغونه جان. همون قسمی که برادر ما گفت، ما هم تو خواهش دارم، ما کل افغان هستیم، مدنی افغانستان هستیم. یک بدبختی که در حکومت نجیب با حکومت رعال خود حکومت با شیفتش از چند پرونجی در تیوره بیگی نمان داشتیم، تنگ داشتیم، استخبارات فعال داشتیم، یک اجتماع کرده داریم با گفت دشمن های دیرینه و سابقه و فعلی افغانستان کردیم، وطن خود خراب کردیم. لطفا خود ما شخصا از امون مقام مجاهیه های یعنی در دست مقابل طالب ها به دورانی که افغانستان اشغال کرده جنگیدیم، لطفا بارم خواهش میکنیم نوایی که افغان هستن دیگر به پروچه ساخت بپریوندن وطن خود از دیگر تاریخ به دیگر سیستم آباد بسازن که خارجی ها دیگر نتونن در وطن ما بود باش بکنن. اینی هم پیش خدا و رسول سربلندی را نشان میده. واسه موقع گفتنی از داشتم به خدا حافظ.
تشکر. شنونده هایی که با ما تماس میگیرین، ایره باید بگویم که گفته شده بر اساس گزارش ها ملا اختر محمد منصور به ایران رفته بود و حتی گفته شده تقریبا 2 ماه در ایران بود. شماها چی فکر میکنین که این مسئله واقعیت داره و اگر داره چی میگذره؟ عقب پرده با ما تماس بگیرین و همین مسائل مورد بحث قرار بدین، نظریاتتون رو بگوین. بفرمایین رادیوی آزادی است.
سلام علیکم، شیر مدرم که رو خوش و جان شما جی رو خوب هستی.
زنده باشین، بفرماین.
جور باشین، نظر من در باره مرگ ملا منصور یه است که ملا عمر هم شهید شد، ملا منصور هم شهید شد، ولی بجای از اینا هر طالب میتونه که اعمال جانشین از اینا تعیین شد. به نظر من جنگ های ادامه پیدا میکنه تا که یک طالب به افغانستان بمانه، ولی یک امریکایی باشه حساب طالبا اینمی است، هدف طالبا اینمی است تا که یک امریکایی به افغانستان بمانه صلح نمیکنه. جنگ های ادامه پیدا میکنه، جانشین از اون هر طالب کمی قدرت به دستش باشه او میتونه کمی وظیفه خود پیش ببره. اینمی نظر من بود.
با تشکر کار از شما. یک شنونده دیگر هم میگیریم، بفرمایین رادیوی آزادی است، نظرتان اگر بسیار کوتاه ابراز کنین.
بله سلام و احترامات تاسو ته، زمونږ دقیق هم د کابل قرمان ما نظر داره چې د مرګ په هکله خو هېڅ کوم شک نشته، په خاطر د دې چې بارک اوباما دا تایید کړه او داسې یو رئیس جمهور چې دا ډېر غټ رئیس جمهور وي، هغه هېڅکله داسې خبره چې خبر مو نه لري تایید نه، بلکې دې پښتو سترګو چې لیدلی ده هغه تلمپري لري، دې په خاطر تایید کړې ده. مسله د دې ده چې خلک وایي سوله ته څنګه رسوله، ته هېڅ کوم اړیکه نه لري، هغه پایده نه لري، په خاطر خاطر دی چې ګوري مار مار سره مثال دوی بین طبقه څخه جنگ مثال د امام سم درلود په دې خاطر چې څو قراره اکثر انسان نور سره ده نور خو را بل کیږي د دوی په مار مار درسي منصور مار درسي دی باندې کوم تاثیر نه لري رهبری څو قراره د جنگ نور لاس کړه خو یو خبره بل ده د مثال کچیر امریکا وایي د دې جنازي تم څو خلک راځي خدای چې ولې دا غام یې یعنی مثال ته په تعقیب کې په ټول مردا راو چې خو نه کې دا یو نو غلط د امریکا د فایل دی انګلیس له طرفه کېږي یعنی په خاص کې کله باندې وایي ټول طالبان چې د جنازه تر راځي د مردا فخاقي خو هاتو دې مثال ته دی د تعقیب کې خو نه کې دې رمانه
له تاسو مننه تشکر شنونده های گرامی که با ما تماس گرفته این ساعت 5:30 عصر به وقت افغانستان است همکار مصطفی صدیقی با سرخط خبرها با شماست
توافقنامه بندر چابهار میان افغانستان، ایران و هند لحظات پیش امضا شد. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی برای رادیو آزادی گفت که این توافقنامه در حضور رئیس جمهور اشرف غنی، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و نارندرا مودی صدر اعظم هند سوی وزیران ترانسپورت سه کشور امضا شد. باراک اوباما رئیس جمهور امریکا تایید کرد که ملا اختر منصور رهبر طالبان کشته شده است. تاجیکستان با تصویب تعدیلات در قانون اساسی این کشور راه را برای ماندن امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در قدرت بازتر و اختیارات او را بیشتر کرده است. گزارش ها از یمن حاکی از آن است که دو انفجار انتحاری در شهر بندری عدن در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حمله ها را به عهده گرفته است. و فعالان سوری می گویند چندین انفجار در سوریه جان بیش از 100 نفر را گرفته است. این انفجارها در دو منطقه یک از پایگاه های رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه اند رخ داده است. گروه دولت اسلامی مسئولیت این حملات را به عهده گرفته است.
رهبرای افغانستان، هند و ایران امروز توافق بندر چابهار امضا کردند که این بندر فواید زیاد بر افغانستان در قبال خود داشت. این موضوع را تا لحظات بعد میشنوین، ولی نخست همکار ما همیرا علوگوزی با چند خبر ورزشی با شماست.
ملی سامبو کورش افغانستان جهت اشتراک در مسابقات قهرمانی آسیا امروز عاصم ترکمنستان شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مسابقات 13 ورزشکار، 2 مربی و 1 هیئت اشتراک دارند.
هدف از اشتراک ورزشکاران در رقابت‌های خارجی کسب مقام مدال و بلند بردن جایگاه ورزش
مسابقات قهرمانی آسیا همساله با اشتراک کشورهای آسیایی برگزار می‌گردد. این مسابقات به تاریخ 25 مایه می آغاز و مدت 3 روز جریان دارد. تیم انکشافی کرکت افغانستان با تیم HBL یا حبیب بانک پاکستان دومین مسابقه 4 روزه خود را فردا آغاز می‌کند. فرید هودک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت اولین بازی 4 روزه تیم انکشافی کرکت کشور با تیم HBL یا حبیب بانک پاکستان با تساوی پایان یافت.
فردا میان تیم حبیبانگ پاکستان و تیم انکشافی فوتبال افغانستان بازی دوم 14 آغاز شود. این بازی هم در میدان کابل الکوزیر باشد. آمادگی تیم خیلی خوب است.
به اساس معلومات آقای هوتک قرار است تیم انکشافی کرکت افغانستان با تیم کرکت HBL پاکستان 4 بازی 1 روزه و 2 مسابقه 4 روزه را انجام دهد. این مسابقات برای 20 روز ادامه خواهد داشت. و خبر اخیر این که مسابقات لیگ برتر فوتبال و مسابقات فوتبال گروه الف شهر کابل آغاز شده است. عبدالبصیر قیومی معاون فدراسیون فوتبال کابل امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مسابقات لیگ برتر فوتبال میان 13 تیم شهر کابل و مسابقات گروه الف فوتبال میان 14 تیم کابل از اول جوزا آغاز و همه روزه 2 مسابقه میان تیم ها صورت می گیرد. آقای قیومی هدف از راه اندازی مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل و گروه الف فوتبال کابل را انتخاب چهره های برتر و ارتقای ظرفیت ورزشکاران عنوان کرد. به اساس معلومات آقای قیومی، مسابقات لیگ برتر فوتبال کابل مدت 6 ماه به گونه رفت و برگشت و مسابقات گروه الف فوتبال کابل حدود 3 ماه ادامه دارد.
ساعت 5:35 دقیقه که عصر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در ادامه ساعت خبری خواهید شنید. وزارت مالیه افغانستان می گوید که خواستهایشان برای نشستهای آینده بروکسل و وارسا در نشستهای ابتدایی پذیرفته شدند. رهبران افغانستان، هند و ایران امروز توافق بندر چابهار را امضا کردند. دو دختر جوان از باشنده های بامیان از این ولایت تا کابل با بایسکل آمده و خواست های دارند.
مردم می خواهند که خط برق 500 کیلوولت از مسیر اصلی آن یعنی دوشه بامیان میدان وردک بگذرد.
ترکیه میزبان سران چند کشور در نخستین اجلاس بشردوستانه در استانبول است و نتیجه همه‌پرسی دیروز در تاجکستان امتیازات بیشتر بر رهبر آن کشور خواهد داد.
گذشتن به نظام حکومت میراثی و مثلا از حالا آماده ساختن زمینه برای تحویل قدرت به پسر پرزیدنت.
وزارت مالی افغانستان گفته که خواستهای این وزارت بر نشستهای بروکسل و وارسا در نشستهای ابتدایی از سوی جامعه جهانی پذیرفته شدند. وزیر مالی افغانستان امروز در نشست استماعی ولسی جرگه گفت که حکومت افغانستان برای دریافت کمک های جامعه جهانی تا سال 2024 میلادی خوشبین است. هیئت اداری ولسی جرگه گفته که اگر حکومت به تعهدات خود که در زمینه مبارزه با فساد با جامعه جهانی نموده عمل کنه، کمک هایی که صورت میگیره مؤثرتر از گذشته خواهد بودن. آرزو قیاسی جزئیات داره.
حکومت افغانستان میخواهد که در دهه تحول به طور دوامدار تا سال 2024 میلادی کمک های جامعه جهانی را به دست آورد. اکلیل حکیمی وزیر مالی افغانستان میگوید که به هدف دریافت این کمک ها آمادگی ها برای نشست های جهانی بروکسل و وارسا را تکمیل کرده اند و این پلان شان از سوی جامعه جهانی نیز پذیرفته شده است. وی روز دوشنبه در نشست استماعی ولسی جرگه گفت که حکومت افغانستان در نشست های بروکسل و وارسا خواهان کمک های تا سال 2024 میلادی خواهد شد که به اندازه کمک های گذشته بوده و از طریق بودجه افغانستان به مصرف برسد.
بین‌المللی با صورت گرفت برای تداوم امباری حداقل تا سال 2024 اوراق و اسباب اینا از او همه نهایی شده. انتظار از اونا از مایی است که تا سال 2024 ما خود ما تمویل بکنیم نیروهای امنیتی خود را از بودجه خود، از امکانات خود.
این در حال است که وزیر مالی افغانستان به هدف تنظیم بهتر نشست‌های بروکسل و وارسا به واشنگتن، فرانکفورت، بروکسل و جاکارتا سفر نموده است. اکلیل حکیمی میگوید که جامعه جهانی در بدل این خواست‌های افغانستان خواهان طرح عملی 4 ساله انکشافی و مبارزه با فساد اداری شده است. قرار است نشست وارسا از سوی کشورهای عضو ناتو برای افغانستان در ماه جولای و نشست بروکسل در ماه اکتبر سال روان برگزار شود. پیش از این نشست کشورهای کمک کننده به افغانستان زیر نام سام در ماه حمل امسال در کابل برگزار گردید و حکومت افغانستان تعهد مصرف 50% کمک ها را از طریق بودجه ملی به دست آورده بود. در همین حال عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه می گوید که هرگاه حکومت افغانستان به تعهدات خود به گونه درست عمل نماید، کمک هایی که با افغانستان صورت می گیرد مؤثر تمام می شود.
متاسفانه تا به حال ما یک تحول نسبت که باعث قناعت ما شده باشه، متاسفانه ما تا هنوز هم از آدرس حکومت ندیدیم، از آدرس وایدهای بودجوی خوب موردت اونا پیشت گذاشتن برای کمک های جامعه جهانی برای مردم افغانستان. همچنان طرح عملی دست فساد ایزاره که واقعا دولت را در سطح جامعه جهانی بدنام ساختن.
حکومت افغانستان میگوید که در نشست‌های یاد شده رهبران کشورهای کمک کننده و وزیران امور خارجه تعهداتی را در بخش‌های حمایت از نیروهای امنیتی افغان، بازسازی و بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان انجام خواهند داد. عبدالله واحدیار کارشناس مسائل اقتصادی افغان میگوید که برگزاری این نشست ممکن برای افغانستان آخرین شانس باشد که شفافیت و اهمیت در مصرف کمک‌های خارجی را ثابت سازد. وی به رادیو زادی گفت که پیش از این با افغانستان کمک‌های صورت گرفته، اما بیشتر این پول‌ها به جیب‌های اشخاص رفته و به همین خاطر در حال حاضر جلب اعتماد جامعه جهانی در تناسب به گذشته مشکل شده است.
در ادامه مسائل مربوط به وضعیت اقتصادی افغانستان، البته بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان، باید گفت که تجار افغان امضای قرارداد چابهار به حیث یک دریچه به سوی آبهای بین المللی با جهان می‌بینند. این قرارداد ساعت پیش از طرف وزرای ببخشین در حضور رهبرای ایران، افغانستان و هند توسط وزرای ترانسپورت سه کشور در تهران امضا شد. چابهار یک منطقه آزاد تجارتی در ایالت سیستان بلوچستان است که به ولایت نیمروز افغانستان نزدیک می باشد و گفته شده اعداس و گشایش ای بندر فواید زیاده برای تجار افغان خواهد داشت. همکار مقیم نایب مصاحبه را در این مورد با آذرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان انجام داده و نخست ازش در مورد چگونگی امضای قرارداد چابهار پرسیده.
قرار اطلاعی که به ما رسید، خوشبختانه این قرارداد امضا شده. این قرارداد ما امضایش را به عنوان یک دریچه نو به سوی آب‌های بین‌المللی و به سوی جهان برای افغانستان تبریک میگم.
حافظی صاحب، اگر شما بگوین که کار عملی روی این موافقت نامه چه وقت شروع میشه؟
این موافقت نامه از سال 2002 میلادی سرشکار صورت گرفته و در همین هفته گذشته هم ما یک بازدید داشتیم از اینجا به عنوان نماینده سفارت خصوصی افغانستان. معانی که وجود داشت کلات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران با دنیا با متحدین ما بود. خوشبختانه به اساس موافقتنامه هایی که بین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا امضا شد، این معانی اثر را برداشته شد و خوشبختانه همزمان با او سند معتبر به امضای رؤسای دول به امضا میرسه.
شما معلومات بتین که این بندر برای تجارت افغانستان چقدر مهم است؟
بندرگاه نو که افتتاح میشه برای افغانستان به عنوان یک کشور محب به خشکه، یک دروازه نو به سوی دنیا است، یک دروازه نو به سوی آبهای بین‌المللی است، یک دروازه نو به سوی تجارت، صادرات، واردات و خدمات در سطح جهان و منطقه است. از طرف دیگه از محدودیتی که داشتیم و از انحصاری که وجود داشت به بنادر کشور همسایه پاکستان و نجات میده و ما یک الترناتیف جدید را پیدا میکنیم. و یکی از ویژگی های از این بندر ایست که اختصاصا برای تجارت بین افغانستان و از طریق افغانستان با آسیای مرکزی از کشور بزرگ هند مال ترانزیت از طریق افغانستان تیر میشه و ایران به دخیل است. لحاظ کمربند امنیت اقتصادی خوب
بر
افغانستان است و
ای
بنفع افغانستان.
حافظی، از لحاظ اقتصادی چقدر اتکای افغانستان از بندر کراچی کمتر می سازه؟
هیچ بندر الترناتیف بندر دیگه نیست. جغرافی اقتصادی طور واقع شده که بنادر پاکستان، مخصوصا بنادر خشکی پاکستان مثل واقع بر ما بسیار نزدیک است که از اونجا ما بارگیری کنیم و این بسیار به ما نزدیکتر از چابهار است، بسیار نزدیکتر از کراچی است، بسیار نزدیکتر از سایر بنادر دریایی است. اما حمل نقل مقادیر زیاد نیاز به حمل نقل دریایی داره و در پالی از او اگر ما خط و هم نداشتیم او هم میتونست ممد واقع شود. ولی در شرایط فعلی فاده از آبهای بین‌المللی به نفع ماست. این در شرایط اضطراری که کراچی برای ما بسته شود و سر ما فشار وارد کنند، ما ترجیح میکنیم که از زمین بندر بریم. مهم شیست که این اعتبار اقتصادی افغانستان در جهان بالا میبره و در این زمان امکان ایجاد جای کار و امکان رونق اقتصادی را فراهم میکنه.
اموال تجارتی افغانستان که بر اساس قرارداد از این مسیر بندر چابهار میگذره، کدام سیر ای طی میکنه؟
این خو همسرحد است با زرنج، یعنی مرکز ولایت نیمروز. میدون وقت چابهار ما رسیدیم به تمام آبهای بین‌المللی از طریق دریای عمان و از طریق خلیج بلوچستان و از طریق بحر هند و از طریق مدیترانه و یورپ پیدا میکنیم.
آزرخش آفتی، مسئول روابط بین المللی اتاقهای تجارت افغانستان بود.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
ساعت 5:44 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیوی آزادی را مشنوین. رادیو آزادی هر روز از هفته صبح تا هفته شام با تازه ترین، دقیق ترین و معتبر ترین خبرها با شماست. میپردازیم به ادامه گزارش ها. دو دختر از باشنده های ولایت بامیان در اعتراض به تصمیم حکومت در مورد مسیر انتقال لین برق ترکمنستان به افغانستان از بامیان تا کابل بایسکل رانی کردند. این دخترای بایسکل ران دو الکین به گونه نمایشی با خود به کابل آوردند و خواست های دارند. الیا سالی جزئیات دارند.
در ادامه تظاهرات گسترده در اعتراض به مسیر انتقال لین برق ترکمنستان به افغانستان از راه سالنگ، این بار دو دختر از بامیان تا کابل بایسکل رانی کردند. زکیه و زهرا در صحبت با رسانه ها گفتند که آنها سفر 179 کیلومتری خود را روز یکشنبه ساعت 10 قبل از ظهر آغاز کردند و روز دوشنبه حوالی ساعت 11 به کابل رسیدند. زهرا یکی از این بایسکل رانان خواستش را چنین مطرح کرد:
مردم میخواهند که خط برق 500 کیلوولت از مسیر اصلی آن یعنی دوشی بامیان میدان وردک بگذرد. این مسیر که مبتنی بر ماستر پلان توسعه برق کشور است، هم به نفع اقتصاد ملی است و هم انکشاف متوازن را تضمین و تمهید می نماید.
با گفته این بایسکل رانان، مردم از ناامنی مسیر بامیان کابل همواره شکایت داشتند، اما آنها با لباس ورزشی و بایسکل های خود از راه میدان وردک به کابل آمدند تا به گونه اعتراض هر دو حرکین را به ریاست جمهوری برسانند. پروژه برق 500 کیلوولتی ترکمنستان به افغانستان می تواند صدها خانه را در مسیر خود روشن سازد. حکومت افغانستان می گوید که تصمیم مسیر سالنگ برای عبور این پروژه در کابینه دولت گذشته گرفته شده است، اما اعتراض کنندگان میگویند که این تصمیم در کابینه جدید گرفته شده است. کابل هفته گذشته نیز شاهد تظاهرات گسترده در اعتراض به این مسئله بود که با اتخاذ تدابیر جدی امنیتی سپری شد. زهرا و زکیه در حال از بامیان به کابل بایسکل رانی نمودند که روز یکشنبه عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان به رسانه ها گفت که کمیسیون موظف در این مورد کار خود را آغاز نموده و به زودی نتیجه آن با همه شریک ساخته خواهد شد.
همه نقاط افغانستان آلیک مسئله برق مناطق مرکزی است و ولایت بامیان تعهد صادقانه است و در عمل ثابت میشه و منتظر نتیجه کار کمیسیون هستیم. به مجرد که کمیسیون نتایج کار خود اعلان بکند، در مطابقت با نظر کمیسیون تصمیم در رو راستا گرفته میشم.
کار کمیسیون معظف روی موضوع مسیر انتقال برق ترکمنستان به افغانستان تا چی مدت ختم خواهد شد و چی نتیجه خواهد داشت، سوالی است که گذشت زمان با آن پاسخ میدهد. الیاس صالح، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ترکیه میزبان سران کشورها و مؤسسات خیریه بین المللی است که در اولین اجلاس بشر دوستانه در استانبول گرد هم آمدند. در این جلسه که به حمایت ملل متحد دایر شده، روی موضوعات بشری و کمک به افراد نیازمند در سراسر جهان بحث میشه. آرش همایون جزئیات دارم.
در نخستین اجلاس بشردوستانه به حمایت سازمان ملل متحد در شهر استانبول در ترکیه، رؤسای جمهور و رهبران بیش از 60 کشور جهان اشتراک دارند. در این اجلاس بشردوستانه که تا اکنون سابقه نداشته است و دو روز دوام می کند، روی موضوعات بشری و مساعدت به افراد نیازمند بحث می شود. هدف اجلاس این است تا شیوه های پاسخ جهان را به تغییر اقلیم و بحران های بشری ناشی از منازعات در جهان بهبود بخشد. در حالی که حدود 60 میلیون تن در سطح جهان از مناطق اصلیشان بیجا شده اند و حدود 125 میلیون تن به مساعدت های بشری حمایت و حراست نیاز دارند، همه اشتراک کنندگان روی این نکته توافق دارند که بیش از هر زمان دیگر به عملکرد سریع نیاز است. منوشته آژانس خبری فرانس پرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که میزبان این اجلاس است، با استفاده از فرصت روی سهم ترکیه در میزبانی حدود 2.7 میلیون مهاجر سوریایی تاکید خواهد کرد. جان الیسون، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، با تاکید روی این که باید به ریشه بحران‌ها به شمول تغییر اقلیم جهان پرداخته شود، میگوید که خیلی بیشتر به نتایج منازعات تا جلوگیری از آغاز آن پرداخته می شود. جان الیسون در یک کنفرانس مطبوعاتی قبل از آغاز این اجلاس به خبرنگاران گفت: در بحران‌های امروز ما به اعتنایی به کنوانسیون ژنو، قواعد اجتناب از حمله بالای مردم ملکی و اهداف ملکی را می‌بینیم. ما این حرکت را در بحران‌های سوریه، یمن و جاهای دیگر جهان همین اکنون شاهدیم. انتقادات هم وجود دارد که پیامدهای عملی این اجلاس که نتیجه 2 سال برنامه‌ریزی است، متناسب با آرزوهای بلند پروازانه آن نخواهد بود. سازمان دکتران بدون سرحد یا IMSF که این اجلاس را تحریم کرده است، میگوید خطر آن وجود دارد که این اجلاس یک تاج افتخار روی ناکامی عملکرد بشردوستانه جهان باشد. جان الیسون، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، با اظهار این که تدویر این اجلاس اعتراض بر ضد تخدی ها از قوانین بشردوستانه بین المللی است، گفته است: ما همچنان مثال‌های تکان دهنده حملات بالای مکاتب و شفاخانه‌ها را می‌بینیم. این مثال‌ها برای شما کاملاً آشکارند. این رویدادها در سوریه، یمن و افغانستان اتفاق افتاده است. انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، که از جمله مهمانان عالی رتبه این اجلاس می باشد، گفته است امیدوار است که این اجلاس به مشارکت بهتر بین جوانب و یک برخورد اصولی تازه با مسائل منجر شود. در نخستین اجلاس بشردوستانه به شمول برخی رهبران کشورهای جهان، رؤسا و نمایندگان مؤسسات کوچک و متوسط خیریه غیر دولتی اشتراک دارند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مردم تاجیکستان دیروز در یک همه‌پرسی شرکت کردند و با 41 تعدیل پیشنهادی در قانون اساسی او کشور رأی مثبت دادند که بر اساس اونا رئیس جمهور امام‌علی رحمان بر تمام عمر میتونه رهبر تاجیکستان باشه. پسر 29 سالیش میتونه به مجرد 30 ساله شدن رهبر او کشور شوه و فامیل رحمان بر دائم از تعقیب عدلی مصون باشه. ایره میگن اوج دموکراسی و بی اشتیایی. همکارم امید مرزبان در همین مورد مصاحبه کرده با مرزا سلیم پور، یک خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی، و در این مورد ازش بیشتر پرسیده.
تاجیکستان یگانه کشور در آسیای مرکزی است که بر اساس سازشنامه صلح سال 1997 با حزب نهضت اسلامی از طریق قانون اساسی اجازه فعالیت داده بودند، چون همچون یک طرفی جنگ با حکومت صلح بست، و حزب نهضت اسلامی از سال 1998 تا 2015 تا سپتامبر 2015 در تاجیکستان فعالیت میکرد، در پارلمان وکیل داشت. اما در ماه سپتامبر سال 2015 بعد یک آشوب مسلحانه که سرکوب شد از سوی حکومت، مسئولیت این آشوب را به دوش حزب نهضت اسلامی بار کردن و دادگاه عالی علاکه همون ماه سپتامبر فعالیت این حزب را منع کرد. یعنی یگانه موردی که در تاجیکستان یک حزب سیاسی مذهبی به طریق قانونی عمل میکرد همین حزب نهضت اسلامی بود، هرچند حزب های پنهانکار زیاد بودن. مثلا حزب تحریر فعال بود، مثلا پیروای جنبش سلفیه خیلی فعال بودن، چند سازمانی که با طالبان و القاعده رب داشت، به مثل انصار الله، به مثل حرکت اسلامی ازبکستان، افراد اونا هم در تاجیکستان فعال بودند. یعنی اینجا با یک تغییر به قانون اساسی یک بار چند گنجش که زدن، هم حزب نهضت اسلامی هم دیگر گروه های مذهبی، که اونا هم حقی قانونی کردن فعالیتشون در تاجیکستان دیگر نخواهند داشت.
یک چیزی قابل مکس است وی که 94.5% مردم ظاهراً در این همه پرسی رأی مثبت دادن به خاطر آمردن این تعدیل در قانون اساسی. چقدر آزاد بودی همه پرسی و به مردم واقعاً به مخالفین حکومت یا به مخالفین امام علی رحمان چقدر فرصت داده شد که در اینجا شرکت بکنن رأی بدن؟
خوب این رقم هایی که مقامات رسمی اعلان کردن به نظر بسیاری از ناظرهای امور مبالغه آمیز است. اون که انتخابات ها در تاجیکستان چگونه میگذارند برای کسی پوشیده نیست. تا حال در تاجیکستان یکون انتخابات یا رای پرسی دایر نشده است که از جانب ناظران مستقل یا ناظران بین المللی بخصوص از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا همچون انتخابات یا رای پرسی آزاد و عادلانه و دموکراتی اعتراف شده بود.
گرچه خودت هم گفتی که در گذشته هم انتخابات آزاد و عادلانه برگزار نشده بوده در تاجیکستان، فکر نمی‌کنی این گامی که امام علی رحمان برداشت با آوردن تعدیل در قانون اساسی اندک دیگه هم تاجیکستان را به طرف دیکتاتوری سوق می‌ده و می‌بره و دیکتاتوری که احتمالاً سبب جنبش و حرکت‌های جدی‌تر و تندتر احزاب مخالف مخصوصاً احزاب اسلام‌گرا شود؟
با این تقریبا کسی از تحلیلگرها شک نداره که گذشتن به نظام حکومت میراثی و مثلا از حالا آماده ساختن زمینه برای تحویل قدرت به پسر پرزیدنت میتونه بکنش های خیلی تندتری را از طرف اونهایی که این روش را قبول ندارند با بار بیارد، از جمله از طرف گروه های مذهبی، از طرف گروه های افراطی که اونا در مجموع مثلا نظام دموکراسی و دولت دنیوی را همچون نمونه قبول ندارند و این فقط اما فقط گروه های مذهبی نیستند، بلکه اون مخالفین دنیویگرای تاجیکستان نیز از چنین روش کار، از چنین تغییراتی که در نظام سیاسی تاجیکستان به وجود می آید زیاد راضی نیستند و در استانه این رفرندوم در ترکیه، در آلمان و لهستان یک سلسله اعتراض های را نیز برپا کردند بر ضد این همه‌پرسی.
مرزا سلیمپور خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که در مورد نتایج همه‌پرسی دیروز تاجیکستان صحبت می کرد که بر اساسش تعدیلات در قانون اساسی او کشور وارد می شه.
رادیو آزادی.
امریکا گفته محدودیت صادرات اسلحه بالای ویتنام رفع می کنه. بارک اوباما رئیس جمهور امریکا امروز در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهور ویتنام صحبت می کرد و گفت که کشورش محدودیت فروش تجهیزات نظامی را که از حدود 50 سال بالای ویتنام وضع شده به طور کامل رفع می کنه. آرش همایون جزئیات داره.
رئیس جمهور امریکا که روز یکشنبه برای بازدید 3 روزه وارد ویتنام شده است، در یک گام به خاطر عادی ساختن روابط با این کشور بعد از ملاقات با رئیس جمهور ویتنام گفت محدودیت صادرات اسلحه را بالای ویتنام رفع می کند. باراک اوباما در یک کنفرانس مشترک خبری با دی کوانگ همتای ویتنامیش در هانوی به خبرنگاران گفت ایالات متحده به طور کامل محدودیت فروش تجهیزات نظامی را که از حدود 50 سال بالای ویتنام وضع شده رفع می کند. مانند همه شرکای دفاعی ما فروش اسلحه مستلزم تطبیق شرایط شدید به شمول مسائل مربوط به حقوق بشر است. اما این تغییر به مفهوم آن است که ویتنام به تجهیزات دسترسی حاصل می کند که برای دفاع خود با آن نیاز دارد و از آثار جنگ سرد رهایی می یابد.
Removes a lingering vestige of the Cold War.
باراک اوباما گفته است هر مورد فروش اسلحه برای هر کسی که باشد به شکل منفردانه مطالعه می شود و ایالات متحده بررسی می کند که چه لازم است و چه هم شایسته نیست. قرار است باراک اوباما با برخی مقامات ارشد ویتنام نیز ملاقات نموده روی روابط ایالات متحده با ویتنام سخنرانی کند. رئیس جمهور امریکا همچنان با تجار پیشتاز و فعالان جامعه مدنی ویتنام نیز ملاقات خواهد کرد. بارک اوباما بعد از ویتنام برای اشتراک در اجلاس سران 7 کشور صنعتی جهان به ژاپن سفر می کند. انتظار می رود که رئیس جمهور آمریکا در جریان این مسافرتش روی قرارداد تجارتی 12 کشور ترانس پاسیفیک که ایالات متحده آمریکا و ویتنام و ژاپن در آن شاملند فشار زیاد وارد کند. باراک اوباما همچنان به شهر هیروشیما در ژاپن خواهد رفت تا از منطقه دیدن کند که در آستانه ختم جنگ دوم جهانی در سال 1945 میلادی بمب اتمی استفاده شد و در نتیجه آن حدود 80 هزار تن به طور آنی کشته شدند. باراک اوباما نخستین رئیس جمهور برحال آمریکا است که به هیروشیما سفر می کند.
آنچی در جریان این ساعت خبری با من زرغون منگل شنیدید، رئیس جمهور آمریکا خبر مرگ رهبر طالبان را تایید کرده است. این را هم شنیدید که کی می تواند جانشین ملا اختر محمد منصور به حیث رهبر بعدی طالبان شود. رهبران افغانستان، هند و ایران امروز توافق بندر چابهار را در تهران امضا کردند. ترکیه میزبان سران چند کشور در نخستین اجلاس بشردوستانه در استانبول است و نتیجه همه‌پرسی دیروز در تاجیکستان امتیازات بیشتر بر رهبر آن کشور می‌دهد.
ما زیگار شپک بجه شوی